سلام بر خواهران و برادران عزیز. شریران را در داوری تاب ایستادن نیست و نه گناهکاران را در جمع پارسایان. آمین. تا اینجا متوجه شدیم که بخشی از گناهان و مشکلات ما تقصیر خود ماست و بخشی دیگر از عهده ما خارج است. در ادامه، به عنوان مثال رندی سرفکنده و شرمسار به نزد گروه پشتیبان مردان رفت. او با وجود اینکه با یک زن با محبت ازدواج کرده بود، اما سالها با نوشته‌ها و عکس‌های مستهجن خودش را سرگرم می‌کرد. روز قبل از جلسه در وقت نهار به یک کتاب فروشی مخصوص بزرگسالان رفته بود تا از این محصولات خریداری کند، ولی حالا می‌خواست مشکلش را با دوستانش در میان بگذارد. رندی گفت: خب دوستان، دوباره همون اتفاق تکرار شد. ماهیت گناه آلودم امروز پیروز شد. فکر می‌کنم به اندازه کافی کلام نخواندم. این روی کرد نسبت به گناه بسیار رایج است، زیرا به نظر می‌رسد که با کلام خدا تطابق دارد. اما حقیقت این است که از نظر کتاب مقدس چنین روی کردی ناقص و ناکارآمد است. حقیقت این است که علاوه بر اینها، ماهیت گناه آلود ما می خواهد ما را از خداوند دور کند و ما به خاطر غرور، وابستگی و نداشتن قدرت کافی خدا را انکار کرده و می خواهیم خالق باشیم و نه مخلوق. شیطان که اولین طغیانگر نسبت به خداوند محسوب می شود، اظهار داشت: بالای بلندی های ابرها صعود کرده مثل حضرت اعلی خواهم شد. کتاب اشعیا باب 14 آیه 14. شیطان به جایگاه نچندان والای خود علاقه ای نداشت، زیرا او به خداوند وابسته بود و قدرت در دستان یهوه قرار داشت. او نمی توانست مخلوق بودن را بپذیرد. بنابراین شیطان از خداوند روی گردانید و همین معامله را با آدم و حوا هم انجام داد و به آنها گفت: اگر از درختی که خداوند ممنوع کرده بخورید، همانند خداوند خواهید شد. آدم و حوا این پیشنهاد را پذیرفتند و ما بقیه ماجرا در تاریخ آمده است. ما از طریق آدم و حوا با این بیماری و تمایل برای دوری جستن از خداوند به دنیا می آییم. گناه در چهار مورد دیگر نیست که برای قابل اعتماد بودن بسیار مخرب است نقش دارد. مورد اول، ما حسود هستیم. مورد دوم، تصور می‌کنیم به کسی و چیزی نیاز نداریم. مورد سوم، حق و امتیاز ویژه‌ای را برای خود قائل هستیم. مورد چهارم، نسبت به قوانین خداوند طغیان می‌ورزیم و آنها را زیر پا می‌گذاریم. مورد اول، ما حسود هستیم. پاولا یک مادر تنها بود که مجدداً مردها به دنیای او وارد شده بودند. این کار برای او لذت چندانی نداشت، اما ترجیح می داد که با یک مرد مسیحی آشنا شود و با او ازدواج کند. دوست او مارجی هرگز ازدواج نکرده بود و در مقابل مردان بسیار کمرو و خجالتی بود. این دو نفر اغلب به همراه یکدیگر در کلیسا و اجتماعات حضور می یافتند. مارجی به یک مرد مجرد دوست داشتنی علاقه‌مند شد، اما از آنجایی که خجالتی بود نمی توانست علاقه اش را ابراز کند. اما پاولا خیلی سریع با مرد دیگری به نام چاک آشنا شد و در عرض چند هفته بارها یکدیگر را ملاقات کردند. یک روز به هنگام صرف نهار مارجی به پاولا گفت: چرا همه چیز به نفع تو تمام می شود؟ تو قبلاً یک بار ازدواج کرده ای، ولی من هنوز با کسی آشنا نشده ام. این اصلاً عادلانه نیست. مارجی به خاطر حسادتش نمی توانست از موفقیت دوستش شاد باشد و این مسئله رابطه آنها را دچار مشکل کرد. حسادت به این صورت می تواند امنیت را دچار تزلزل کند. حسادت باعث می شود که ما از کسانی که صاحب چیزی هستند که ما نداریم خوشمان نیاید. حسادت خودش را تغذیه می کند ولی ما را به ورطه نابودی می کشاند. زمانی که حسادت می ورزیم، افرادی که با محبت قابل اعتماد و بخشنده هستند در نظرمان به افرادی غیر قابل تحمل تبدیل می شوند. همه ما به حسادت آلوده شده ایم. حسادت با طمع در هم آمیخته است و ساده ترین تعریف آن این است. تمایل به تنفر از دیگران به خاطر داشتن چیزهایی که ما خواستار آنها هستیم. حسود میگوید مرغ همسایه قاز است و من از کسی که چیزی را دارد که من خواهان آن هستم متنفرم. عیسی در حکایت کارگران راجع به حسادت تعلیم داده است. یک کارگر در آفتاب سوزان برای اربابش کار می کرد و یک دینار دستمزد می گرفت که در آن زمان دستمزدی عادلانه به شمار می رفت. اما یک ساعت قبل از پایان یافتن روز اربابش کارگر دیگری را به خدمت گرفت و برای یک ساعت کار همان یک دینار دستمزد را به او داد. کارگر اول به اربابش شکایت کرد و گفت این کار عادلانه نیست. ارباب در پاسخ گفت ای رفیق، بر تو ظلمی نکردم مگر به دیناری با من قرار ندادی. حق خود را گرفته برو. میخواهم به این آخری مثل تو دهم. آیا مرا جایز نیست که از مال خود آنچه خواهم بکنم؟ مگر چشم تو بد است از آن رو که من نیکو هستم. کتاب متی باب 20 آیات 13 تا 15. حسادت باعث میشود که بخشندگی و دست و دلبازی در نظر ما بی عدالتی جلوه کند و این برخلاف محبتی است که حسد نمی برد ولی با راستی شادی می کند. کتاب اول قرنتیان باب 13 آیات 4 و 6. به یاد داشته باشید که کاهنان اعظم از روی حسادت عیسی را به پیلاطوس تسلیم کردند. کتاب مرقس باب 15 آیه 10. وجود آنها از اینکه محبت عیسی بیش از آنها بود مملو از تنفر شده بود. حسادت نتیجه طبیعی ماهیت گناه آلود است. فیلسوف مسیحی فرانسیس شوفرد در این باره می گوید همه 10 فرمان را می توان در فرمان آخر خلاصه نمود. طمع مورز. کتاب خروج باب 20 آیه 17. او اظهار می دارد هر زمانی که ما یکی از سایر فرمانها را نادیده می گیریم در واقع به خاطر طمع خود این کار را انجام داده ایم. به عبارت دیگر، طمع باعث گناهان آشکار می شود. حسادت با نیاز بسیار متفاوت است. زمانی که نیازمان را با کسی در میان می گذاریم، آن فرد می تواند به خواسته ما پاسخ رد بدهد. فرض کنید که من از دوستم بخواهم تا با من به مسافرت بیاید، اما او به خاطر مشغله هایش قادر به انجام این کار نباشد و نتواند خواسته مرا بپذیرد. اگر من بر اساس نیاز به این مسئله نگاه کنم، از اینکه دوستم نمیتواند مرا همراهی کند ناراحت می شوم. اما او را به خاطر نیامدن مقصر قلم داد نمی کنم. حسادت اینطور نیست. اگر من از دید حسادت به این قضیه نگاه کنم، به خاطر آزاد بودن دوستم در نگفتن از او متنفر می شوم. زمانی که حسادت می کنیم، افراد را به خاطر رد کردن خواسته های من مقصر می پنداریم. حسادت می گوید از اینکه تو با من به مسافرت نمی آیی از دستت خشمگین و دلگیر هستم. حسادت می خواهد محبت را تحت کنترل خود درآورد، اما با این کار آن را زائل می گرداند. حسادت چطور می تواند امنیت و قابل اعتماد بودن را از بین ببرد؟ با از بین بردن شانس مورد محبت قرار گرفتن. زمانی که حسادت می ورزیم، از کسانی که چیزی برای ارائه کردن به ما دارند دوری می ورزیم و اگر آنها چیزی به ما بدهند که به آن نیاز داریم، به خاطر حسادت خود آن را بی ارزش قلمداد می کنیم. زیرا نیازهای ما سیری ناپذیر است و ما از دهنده آن خوشنود نیستیم. به خاطر اینکه به نظر ما او همیشه می توانست بیشتر از آن را به ما بدهد. سعی کنید نسبت به این تمایل درونی خود آگاهی پیدا کنید که همیشه داشته ها بد و ناپسند و نداشته ها خوب و پسندیده هستند. از خداوند بخواهید کمکتان کند تا برای آنچه که دارید سپاسگزار باشید و به خاطر چیزهای نیکویی که دیگران دارند شادی نمایید. در این صورت قادر خواهید بود افراد قابل اعتماد بیشتری را در کنار خود داشته باشید. مورد دوم، تصور می‌کنیم به کسی و چیزی نیاز نداریم. خداوند همه ما را ناقص و ناکافی و نیازمند آفریده است. نیازهای ما یک فهرست بلند و طولانی را تشکیل می‌دهند که خودمان از عهده برآورده ساختن آنها بر نمی‌آییم. این لیست شامل محبت خداوند و تدارکاتی است که او برایمان فراهم کرده و محبت دیگران و نیازهای جسمانی من است. با وجود اینکه ما دوست داریم خودکفا باشیم و تمایل نداریم دست نیاز به سوی دیگران دراز کنیم و یا اینکه زانوان خود را در مقابل خداوند خم کنیم و برای من دلپذیر نیست بپذیریم که نمیتوانیم همه کارها را به تنهایی انجام دهیم، زیرا این مسئله فروتنی میخواهد. شیطان گفت او تخت خود را بالای ستارگان خدا برخواهد افراشت. کتاب اشعیا باب 14 آیه 13. او از اینکه به خداوند وابسته باشد نفرت داشت. انسان‌ها برج بابل را ساختند تا بی نیاز شوند و به یکدیگر گفتند بیایید شهری برای خود بنا نهیم و برجی را که سرش به آسمان برسد تا نامی برای خیشتن پیدا کنیم، مبادا بر روی تمام زمین پراکنده شویم. کتاب پیدایش باب 11 آیه 4. مشکل اینجاست که ما اغلب مستقل بودند و عدم نیاز به دیگران را به عنوان یک ویژگی خوب و مطلوب تعلیم می دهیم. متداول است که مسیحیانی که دچار افسردگی، استراب، مشکلات زناشویی و خانوادگی می شوند با این جملات روبرو شوند: تو به اندازه کافی ایمان نداری یا رفتارت پیروزمندانه نیست. ما تصور می‌کنیم که کسی که مشکلی ندارد و یا مشکلاتش را پنهان می‌کند یک نمونه برای بلوغ و تکامل محسوب می‌شود. این مسئله با توجه به تعالیم مسیح در روایت فریسی و خراجگیر با آموزش‌های وی فاصله زیادی دارد. خراجگیر نیازمند همه گناهان و کمبودهای خود را در نزد خداوند اعتراف کرد و عادل کرده شد. کتاب لوقا باب 18 آیه 14. اما مرد فریسی با دستانی خالی به خانه بازگشت. چطور ممکن است استقلال و خودکفایی امنیت ما را زائل کند؟ عمدتاً به خاطر اینکه مانع از این می شود که ما کمبودهای خود را درک کنیم. کسانی که همه چیز تمام هستند برای کسی احساس تشنگی و یا گرسنگی ندارند. آنها زمانی که تنها و ناراحت هستند به دیگران احساس نیاز نمی کنند. آنها با سایرین رابطه برقرار نمی کنند، زیرا احساس می کنند به کسی نیاز ندارند. افرادی که در خانواده های نظامی بزرگ شده اند اغلب این ویژگی را دارند. آنها بارها نقل مکان می کنند و خیلی زود می فهمند که احتمالاً بعد از پایان سال تحصیلی دیگر نمی توانند دوستانشان را ببینند. خب عزیزان، بقیه این مطلب زیبا را در جلسه بعد برای شما خواهم خواند. اینک به حضور خدای پدر می رویم و دعا می کنیم. ای یهوه، سپاسگزاری می کنیم برای هر آنچه که تو در زندگی من انجام داده ای و می طلبیم که این قوت را در ما پدید بیاوری و به ما حکمت عطا کنی تا کارهای تو را در زندگی‌هایمان ببینیم. در نام عیسی، آمین. به خدای بزرگ میسپارمتون. خدا نگهدار.